سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که وزارت دفاع افغانستان گزارش اخیر اداره سیگار را که میگوید نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و اگست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شده اند را رد کرده است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات افغان میگویند نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان روی مساعد ساختن زمینه تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون آمریکایی گفتگو کرده است. مقامات امنیتی پکتیا از حملات طالبان بر پوسته های امنیتی بند مچلغو در آن ولایت خبر دادند. نماینده خاص آمریکا برای ایران میگوید تهران 16 میلیارد دلار را به خاطر تمویل ملیشه های شیعه مصرف کرده است. مشروع خبرها. مقامات میگویند زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان شام گذشته در کابل روی مساعد ساختن زمینه برای تبادله زندانیان طالب با دو استاد اختطاف شده پوهنتون امریکایی گفتگو کرده است. آژانس خبری اسوسییتد پرس از قول برخی مقامات آگاه از تلاش‌های آقای خلیزاد می‌نویسد که وی به سلسله این تلاش‌ها می‌خواهد دو استاد اختطاف شده پوهنتون امریکایی آزاد شده و پروسه صلح افغانستان دوباره آغاز شود. کوین کینگ شهروند آمریکا و تیموتی ویکس سه استرالیایی استادان پوهنتون آمریکایی در کابل در سال 2016 میلادی توسط طالبان اختطاف شدند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس در بین 80 تنی که طالبان خواستار رهایی آنها شدند، انس حقانی برادر سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان نیز شامل است. انس حقانی از چند سال به این سو نزد حکومت افغانستان زندانی است. منابع آگاه به اسوسییتد پرس گفتند که حکومت افغانستان میگوید قبل از هر نوع تبادله زندانیان با طالبان باید این گروه آتش بس کند، اما طالبان تا هنوز با آتش بس موافقت نکردند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا از حملات طالبان بر پوسته های امنیتی بند مچلغو خبر دادند. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنیتی پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حملات طالبان که شب گذشته بر پوسته های امنیتی بند مچلغو در ولسوالی احمد آباد این ولایت صورت گرفت، دو پلیس نظم عام کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت حمله بر پوسته های امنیتی بند مچلغو را به عهده گرفته، ادعا کردند که در این حملات 5 پلیس را کشته و پوسته امنیتی را تصرف کردند. مقامات امنیتی افغان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. شماری از معسلان دختر در پوهنتون دولتی ولایت پروان از مشکلات امنیتی در لیلیه این پوهنتون شکایت دارند. لیزا احمدی یکی از این معسلان به رادیو آزادی گفت که مسئولان به مشکلات آنها رسیدگی نکردند.
چندین بار پیشنهاد کردیم که بر ما حداقل اگر میشه چند نفر اینجا استخدام کنند که از طرف شب، اگر از طرف روزنامه‌نویس باشن از طرف شب اینجا امنیت ما را بگیرن، اما متاسفانه کسی به خواستای ما رسیدگی نمیکنه. میشه از طرف بیرون سنگ پرتاب میکنن داخل لیلیه، تمام شیشه را شکستاندن.
محمد همایون رسولی رئیس پوهنتون پروان نیز میگوید امنیت این پوهنتون تامین نیست. به گفته وی افراد مسلح میتوانند آزادانه وارد محوطه پوهنتون شوند. فضل‌الدین عیار والی پروان به رادیو آزادی گفت که تا هنوز کدام تهدید امنیتی متوجه پوهنتون این ولایت نبوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای ایران میگوید تهران 16 میلیارد دلار را با جنگجویان ملیشه شیعه در سوریه و عراق مصرف کرده است. براین هوگ با اظهار این مطلب در مصاحبه با تلویزیون شبکه العربیه عربستان سعودی مشخص نساخته که تهران دقیقاً این پول را چه وقت مصرف کرده است. براین هوگ در این مصاحبه همچنان گفته است واشنگتن به تحریم‌ها بر ضد ایران ادامه می‌دهد و این حرکت نتیجه عملکرد ایران برای بی‌ثبات ساختن منطقه است. به گفته آقای هوگ، واشنگتن می خواهد اتکای عراق را بر ایران کاهش دهد. بعد از تهاجم آمریکا و سرگونی صدام حسین در عراق، ایران نفوذش را در این کشور افزایش داده و از جنگجویان قدرتمند شیعه که در منازعه بر ضد اقلیت سنی دخیل بودند قویاً حمایت کرده است. واشنگتن هنوز هم به کمک‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی با بغداد ادامه می‌دهد و حکومت عراق تلاش می‌کند توازن در روابط بین آمریکا و ایران را نگه دارد. ایران و روسیه از رژیم بشار الاسد در سوریه حمایت می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جنگجویان شیعه را در سوریه آموزش داده و از آنها حمایت می‌کند. تهران همچنان از مدت‌ها به این سو از حزب الله لبنان حمایت می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن راه برای مرحله دیگر تحقیقات درباره استهزای رئیس جمهور دونالد ترامپ باز می‌شود. 232 عضو مجلس نمایندگان به این قطعنامه رای موافق و 196 تن دیگر رای مخالف دادند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا قبل از تصویب این قطعنامه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت: ما اینجا آمده ایم که کار را انجام دهیم و آینده بهتر را به اطفال ما و آمریکا برمغان بیاوریم. ما سوگند یاد کرده ایم که از قانون اساسی حفاظت و دفاع کنیم و این چیزی است که نمیتوانیم نادیده بگیریم. زمانی که کردار رئیس جمهور نشان میدهد که در مورد آن به تحقیق و بررسی نیاز است، از آن نمیتوان چشم پوشی کرد. تحقیقات درباره استهزای دونالد ترامپ روی این نکته متمرکز است که آیا او بر رئیس جمهور اوکراین برای تحقیقات در مورد جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و پسرش هانتر بایدن فشار آورده است یا خیر. به گفته دموکراتان اگر دونالد ترامپ این کار را کرده باشد از قدرت خود سوء استفاده کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش اخیر خود میگوید که نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست عمدتاً در حالت دفاعی متحمل تلفات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان با گزارش دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان موافق نیست. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش سیگار میگوید که نیروهای این کشور از چندین ماه به این طرف حالت تهاجمی اختیار کردند و تلفات آنها نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه گفته که حدود 60% تلفات نیروهای افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری زمان وارد شده که این نیروها در حالت دفاعی قرار داشتند. اما روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان 8 ماه پیش از حالت دفاعی بیرون شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی افغان از حالت تدافعی کاملا خارج شدند و فعلا ما در حالت تهاجمی هستیم و از لحاظ تکتیک نظامی دقیقا از حالت تدافعی زمانی که ما برای این میریم به طرف تهاجمی، در این زمان تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی افغان کاهش پیدا میکنه. عملیات ما گسترده تر شده در سراسر افغانستان، ولی تلفات نیروهای نظامی و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان نسبت به گذشته کاملا کاهش پیدا کرده.
اما در گزارش سیگار گفته شده که میزان تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ماه‌های جون، جولای و آگوست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته تقریبا 5% بیشتر بوده. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. سیگار همچنین گفته که حملات شورشیان مسلح در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 19% بیشتر بوده است. دفتر سرمفتش ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که ماموریت حمایت قاطع ناتو از اول جون الی 31 آگست از 7183 حمله دشمن خبر داده. به گفته سیگار این حمله ها عمدتاً در شرق، جنوب و شمال غرب افغانستان صورت گرفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان در ماه‌های اخیر با گسترش دادن عملیات نظامی توانستند شورشیان مسلح را شدیداً سرکوب کنند.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن آزاد بسازیم. اگر مقایسه کنین نسبت به گذشته، فعلا عملیات ما خیلی گسترده و شدیدتر شده. ما تانستیم در نتیجه عملیات تلفات سنگین را بر دشمن هم وارد بسازیم و موازی مستحکم دشمن از بین رفته و افراد کلیدی و مهم دشمن کاملا از بین برده شده.
سیگار گفته است که نیروهای ویژه افغان در 9 ماه نخست امسال میلادی 2531 عملیات نظامی را اجرا کردند. طالبان مسلح با وصف نودور گفتگو با آمریکا حملاتشان را در افغانستان کاهش ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله این گروه در کابل کشته شدند.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن
این افغانستان و پاکستان امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
سر از روز پنجشنبه 31 اکتبر موقف کشمیر تحت کنترل هند کاملا تغییر کرد. این منطقه از آلت نیمه خود مختاری خارج شد و تحت کنترل مستقیم دهلی جدید قرار گرفت و از نگاه اداری به دو بخش تقسیم شده است. با این تغییر موقف مردم کشمیر شاهد چه تغییراتی در منطقه خواهند بود؟ جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم سید سمیه عباس گزارش می‌دهد.
طبق مقررات نو حکومت صدر اعظم هند نریندر مودی در رابطه با کشمیر، در قدم اول این منطقه به دو بخش اداری تقسیم می شود، جمو کشمیر و لداخ. سابق تمام این منطقه ایالت خودمختار جمو کشمیر بود که از خود پارلمان محلی داشت و توسط والی یا گورنر و وزیر اعلی محلی اداره می شد. جمو منطقه هندونشین است و در لداخ آن بودایی ها اکثریت دارند و منطقه کشمیر مسلمان نشین است. اکنون این منطقه به دو بخش جمو کشمیر و لداخ تقسیم می شود که هر یک از خود نایب الحکومه دارد. اولین بار یک نایب الحکومه به نام جی سی مورمو از سوی دهلی به جمو کشمیر رفته و روز پنجشنبه به کار شروع کرد. با تغییرات نو اولین چیزی که از چشم دور می شود بیرق کشمیر و قانون اساسی آن می باشد که هر دوی آن طبق قوانین جدید از بین رفتند. اما تغییر عمده‌ای که مردم این محل را نگران ساخته تقسیم زمین آن است. تا امروز هیچ کس خارج از منطقه جمو کشمیر نمی توانست در این منطقه زمین داشته باشد و یا تجارت بزرگ را به عهده بگیرد. اکنون هر هندوستانی می تواند به کشمیر برود و در آنجا مسکن گزین شود که این عمل توازن دموگرافی منطقه را تغییر خواهد داد. قاضی سابق کشمیری حسنین مسعودی که عضو پارلمان هند می باشد اظهار می کند سر از روز پنجشنبه همه چیز در کشمیر تغییر کرد. این منطقه از موقف ایالت به موقف یک شهر نزول کرد. با گفته او این اقدام خارج از قانون اساسی و غیر دموکراتیک می باشد و مردم در اینجا بسیار توهین شدند و هیچ مشوره با آنها صورت نگرفته. حتی نام رادیوی محلی کشمیر، رادیو کشمیر سرینگار، به رادیو آل اندیا سرینگار تبدیل شد. این رادیو حتی قبل از استقلال هند از بریتانیا در سال 1947 به نام سرینگار که شهر مهم کشمیر تحت کنترل هند می باشد فعالیت داشت. قبل از آغاز این تغییرات بزرگ سیاسی در کشمیر تحت کنترل هندوستان، خدمات اینترنت، تلفن‌های موبایل، تلفن عادی و تلویزیون کیبلی برای 12.5 میلیون نفوس جمو کشمیر قطع شد. این عمل سبب بستن تجارتخانه‌ها و مکاتب گردید و به معنویات مردم ضربه شدید وارد کرد. در اوایل ماه آگوست با اعلان تغییر موقف کشمیر در رأی‌گیری پارلمان هند، نظر به گزارش‌ها حداقل 4000 نفر اکثرا جوانان در کشمیر دستگیر شدند و اقدامات شدید امنیتی در آن حکم فرما شد. از آن وقت تا حال البته بیش از 3000 نفر این افراد رها شدند. اکنون مردم کشمیر یک امید دارند و آن این است که در اوایل ماه نوامبر استر محکمه هندوستان در رابطه با تصمیم پارلمان هند برای لغو ماده 370 قانون اساسی این کشور که موقف خاص را به کشمیر داده بود بحث میکند. بعد از این بحث در ظرف چند ماه تصمیم استر محکمه در این رابطه اعلان خواهد شد.
حال توجه کنید به پروگرام مجله فرهنگی.